أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول در باب حجیت ظواهر قرآن بود، یعنی ما از بحث امارات یک مصداقش را مطرح کردیم و اون بحث حجیت کتاب قرآن که ما علمای اصول را وقتی بررسی میکنیم آرا و نظریاتشون را معتقدن که ظاهر قرآن حجته، همونطور که ظاهر روایات حجته و باید از ظواهر قرآن استفاده کنیم، حکم استخراج کنیم، فتوا استخراج کنیم، فرع فقهی استخراج کنیم، مسائل اخلاقی، مسائل غیر اخلاقی، مسائل اعتقادی، غیر اعتقادی. اما علمای اخباری آمدن مدعی شدن که ظواهر قرآن حجت نیست. اینها یه قاعده صغروی دارن که اصلا معتقدن برای قرآن ظواهری منعقد نمیشه و یک قاعده کبروی دارن و اون این که اگر ظواهر منعقد شد حجت نیست. ببینید، پس دو تا مطلب دارن. مطلب اول را باید بررسی کنیم، چرا گفتن و مدعی شدن که قرآن اصلا ظواهر برای او منعقد نمی شود. چرا برای قرآن ظاهری منعقد نمی شود تا بعد ما ادعا کنیم که ظاهر قرآن حجته؟ مگر چه مشکلی در ظواهر قرآن وجود داره؟ ببینید دوستان عزیز، اونها مدعی شدن که یک مشکلاتی در ظواهر قرآن وجود داره که این مشکلات باعث میشه که ما ظاهر قرآن رو حجت ندونیم. مشکل اولش اینه که در ظواهر قرآن توجه داشته باشید الفاظی که وجود داره در قرآن که انهو مثل رموزه، اینا رمزه. مگر فواتح سور نمیبینیم الف لام میم ذالک الکتاب؟ مگر نمیبینیم قاف؟ مگر نمیبینیم تاها کاف عین ها یا عین صاد؟ یا مثلا فرض میکنیم که نون و القلم و سایر 28 سوره قرآن با رموز شروع میشه. اینا کنایات از یک چیزهایی هستن که ما یقین داریم یک رموزی بوده بین خداوند متعال و بین پیامبر و هیچ کس اینها را نمیشناسه جز پیامبر اکرم و جز اوصیای او، اوصیای معصوم او، ائمه اطهار علیهم السلام، که خداوند متعال علم قرآن را در قلب اونها قرار داده. خب وقتی که قرآن در واقع از قبیل رموز باشه، آیا میشه در واقع از این ظاهرش استفاده کرد؟ قطعا دیگه نمیشه استفاده کرد. وقتی که رمزه، ببینید وقتی که یک مثلا فرض بکنیم اطلاعات چی در نظام نظامی یک رمزی را در واقع رد و بدل میکنه بین سربازهایی که در محل حراست دارند حراست میکنن و اون کسی که به عنوان رهبرشون و رئیسشون میاد سر میزنه، یک رمزی وجود داره. در شهر اگر چنانچه کسی رفت آمد کنه، وقت حکومت نظامی میگن رمز شب چیست؟ اگر طرف رمز شب را گفت، به او اجازه تردد میدن و الا اجازه تردد نمیدن. رمز شب را هر کسی نمیدونه. رمز شب یک اصطلاح نظامی است. قرآن هم رمز است بین خداوند متعال و بین پیغمبر اکرم. پس بنابراین کسی جز پیغمبر اکرم این رموز را نمیدونه. این رموز منتقل به اهل بیت علیهم السلام شده، پس جز اهل بیت نمیدونه اونها را. این یکی از ادلهی است که در واقع میگن اصلا برای قرآن ظاهر منعقد نمیشه، برای قرآن ظهوری منعقد نمیشه. ولیکن علما و بزرگان ما فرمودن این مطلب مطلب ساده است، نباید این مطلب مانع بشود از این که ما از ظاهر قرآن محروم بمانیم. چرا؟ چون ظواهر قرآن نکات فوق‌العاده‌ای در اندرونش هست و اگر ظواهر قرآن حجت نمی بود، قرآن و آشکارا کتاب هدن للناس نمی شد، لتبین للناس نمی شد. فرمودن نگاه کنید، اگر ما قرآن را بگیم از قبیل رموزه، یعنی فقط یک مغلقه ها، یک معقده ها، یک گره ها، یک بنده ها و ابهاماتی است قرآن بین خدا و رسول، پس چطور این معجزه هست؟ چطور میخواد خلق خلائق را به سوی حق تعالی را نمایی کنه؟ چطور قرآن به عنوان معجزه آخرین پیامبر الهی قرار گرفته؟ پس اگر چنانچه ظاهر قرآن هی از قبیل معقدات، از قبیل گره باشه و اهل لسان او رو تشخیص ندن، چطور میخواد معجزه باشه؟ چطور میخواد سبب اعجاز بشه؟ ببینید، توجه داشته باشید دوستان عزیز، وقتی که قرآن نازل میشد مخاطبین یعنی حتی کفار ظواهر قرآن رو میشنیدن و میفهمیدن چی میگه قرآن، و به همین دلیل عاجز بودن از این که مثل قرآن را بیارن. اگر اونها میتونستن مثل قرآن را بیارن، خداوند متعال بونها ادعا نمیفرمود و تحدی نمیفرمود قرآن فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سورات، فأتوا بمثله، مثل قرآن را بیارید. نگاه کنید، این که قرآن داره میگه شما اگر توانایی دارید مثل قرآن را بیارید، و اونها در مقابل او اعتراف میکردن که ما توان آوردن مثل قرآن را نیاریم، و به همین دلیل بود که عده ایمان آوردن، فرمودن این قرآن جز معجزه چیز دیگری نیست، این جز از خداوند متعال صادر نمیشه. عده هم که روی کینه و عداوت و دجاجت ایمان نیاوردن، قرآن را متهم کردند که سحر است، ان هاذا الا خلق الاولین، ان هاذا الا سحر مستمر، ان هاذا الا اختلاق. قرآن را متهم به دروغگویی قرآن را ببینید، این نه این که واقعا اونا تشخیص دادن که قرآن دروغه، تشخیص دادن که سحره، بلکه چون در مقابل قرآن لجاجت داشتن و ایمان نمی آوردن، گفتن که این سحر و جادویه که داره اذهان را اینطوری تخریب میکنه و اذهان را بلکه تسخیر میکنه. این تعبیر را به کار ببریم. شما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، پس بنابراین اولین دلیل بر این که ظواهر قرآن حجته اینه که قرآن معجزه حضرت خاتم الرسول صلوات الله و سلامه علیه هست، و اگر معجزه حضرت رسول باشه، همونطور که کفار قریش بهش ظاهرش رو میفهمیدن و در مقابلش بعضیا تسلیم میشدن و ایمان می آوردن و بعضیا هم میفهمیدن و باز میگفتن سحر مستمر، این ظاهر قرآن اگر چنانچه اونها نمیفهمیدن و رمز و رموز بود که اصلا معنا نداشت. و ثانیاً اگر واقعا رمز و رموز بود، چرا اهل بیت علیهم السلام هنگام تعارض روایات، وقتی که در بین روایات می آمدن اصحاب، مثلا عمر ابن حنظله در مقبوله خودش میگه آقا از شما دو تا روایت آمده، هر دو روایت صحیح السند، هر دو معتبر، هر دو چنین، هر دو چنان، اما ما میبینیم که با هم تعارض داره، یکی میگه درست، یکی میگه لا درست، یکی میگه یجوز، یکی میگه لا یجوز، یکی میگه یحل، یکی میگه لا یحل، چیکار کنیم ما در اینجا؟ ببینید درباره نجاست خمر الان دو دسته هست روایت. یک طیف از روایات میگه نجس از خمر که مرحوم صاحب جواهر میگه بالای 20 روایته، و یک طیف از روایات میگن نه خمر نجس نیست. خب ما الان چیکار کنیم؟ و نظیر این مورد در مورد ذبیحه اهل کتاب دو نظریه است، در مورد طهارت و نجاست اهل کتاب دو نظریه است، دو دسته روایت میخوام بگم. در مورد این که آیا مثلا فرض میکنیم که الا ماشاءالله ما مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه در الحدایق الناظره میگه قریب به بیشتر روایات ما دوچار تعارض هستن، پس چیکار کنیم؟ لذا ائمه در اینجا یک راهوی برون رفتی را تعیین کردن. از جمله راهوی برون رفتی رو که بیان کردن اینه که فرمودن خذ به ما وافق القرآن، وافق القرآن. ائمه آمدن موافقت قرآن رو یکی از مرجحات قرار دادن، در صورتی که دو روایت با هم تعارض کردن و مرجحی به نام موافقت قرآن بود، اونجا از اون مرجح استفاده میکنن. اصلا کلن آقا ما روایاتی داریم از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمود شما روایتی رو از من روایت بدونید که موافق قرآن باشه. اگر یه موقع یک روایتی آمد که مخالف قرآنه، چند شب پیش یک جلسه ای داشتیم با عنوان بررسی روایات کتابت حدیث، روایات کتابت حدیث رو ما بررسی کردیم، چون درسته دومی هم وارد شده که این روایات پیغمبر اکرم آمدن منع از کتابت حدیث کردن و در واقع ما را منع کردن از این که بنویسن، پیغمبر اکرم فرمود به اصحابش من لا تکتبو عنی، از من روایت ننویسید، و من کتب عنی فلیمحوهو، هر کسی از من نوشته باید نابودش کنه. این دو دسته روایت ما ثابت کردیم در اونجا که دسته دوم قطعا روایات موضوعه هست و جعلیه، و بنی امیه برای اینکه کار خودشون را جلوه بدن و مجوز براش درست کنن و مسببی براش درست کنن و راه برون رفت و فراری داشته باشن، آمدن این روایات را جعل کردن. اما فرضاً اگر گفتیم این روایات هم صادر شده، تعارض بین دو دسته روایت میشه. اونجا فرمودن مراجعه کنید به ما وافق القرآن. خود علمای اهل سنت میگه العجاج الخطیب کتابی داره با عنوان حجیت السنه، میگه اگر این دو دسته روایت رو هر دو حجت بدونیم باید به دسته اخذ کنیم که موافق قرآنه. قرآن میگه نون و القلم و ما یسترون. قرآن میگه در واقع از کتابت چقدر تعریف و تمجید میکنه، نون و القلم و ما یسترون. پس ببینید دوستان عزیز، ما در صورت تعارض دو دسته روایت، یا اصلا اگر تعارضم نکنه، پیامبر اکرم به صورت قاعده کلی فرمود به روایاتی عمل کنید که موافق قرآن باشه. خب اگر قرآن واقعا از قبیل رموز باشه، اصلا از قبیل مغلقات و معقدات باشه، از قبیل من چه عددی هستم باشه، یعنی معماها الغاز و لغزها باشه، خب در اینجا دیگه هیچ معنا نداره که ما پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام بفرماید به قرآن مراجعه کنید. پس این که اخباریان آمدن ادعا کردن که آقا قرآن از قبیل رموز است و چون از قبیل رموز و معقدات و از قبیل معجدات، یعنی تعجید در اول مختصر تفتازانی خوندیم، یعنی موها به هم پیچیده و باز نمیشه، قابل جدا شدن نیست. اگر قرآن این طوری باشه دوستان عزیز، معجده باشه، معقده باشه، بدانید که در قابل استفاده نیست، بر حالی که مدام آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت و پیامبر اکرم به صراحت میگه از قرآن استفاده کنید، بهره ببرید، از نور قرآن بهرمند بشید. هر کسی به نور قرآن بهرمند میشه نجات پیدا میکنه، در سایه قرآن هست. اینا روشن میکنه که این قول اخباریم قول به درد بخوری نیست و حرفی است که از باب در حقیقت احساسات گفته شده. و به قول یکی از دانشمندان بزرگ، خیلی جمله جالبی داره مرحوم علامه سید حسین فضل الله، یک مجموعه ای از ایشون منتشر شده که به نام ارسلان بله الندوه جلسات ایشون بوده، شبهای جمعه داشته. اونجا عنوان یک سخنرانیشون اینه: مشکلتنا ان احساساتنا تدیرنا. مشکل ما اینه که احساسات ما را اداره میکنه. من معتقدم مثلا پیدایش اخباریگری بر اساس احساسات بوده، همونطور که ابوالحسن اشعری احساساتی شد و آمد پیدایش اشعری را اعلام کرد، همونطور که در مسیحیت کسانی که دوباره برگشتن از عقلانیت و روی آوردن به ظواهر نصوص بر اساس همون احساساتشونه، که وقتی ملاحظه میکنن بعضی از بزرگان مثلا عقلگرایان و ظواهر بعضی الفاظ را توجیه میکنن، فوری اونها را تکفیر میکنن و میگن برگردیم به ظواهر اولیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.